بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه. خلاصه آقای آخوند فرمود اگر اخبار منبلغ مستحب ساز باشه و دلالت کنه بر استحباب، فائده ای در جریان احتیاط در عبادات نداره. چرا؟ چون اگه مستحب ساز شد، خود عمل میشه مستحب، میشه مثل سایر مستحبات، مثل نماز شب و امثال ذلک، که احتیاط در اونجا معنا نداره. این مستشکل میگه درسته که اگه اخبار منبلغ مستحب ساز باشه و دلالت کنه بر استحباب، این فایده‌ای در جریان احتیاط نداره، ما قبول داریم. چرا؟ به خاطر اینکه خود عمل میشه مستحب و میشه مثل سایر مستحبات. اما این در صورتیه که اخبار منبلغ دلالت کنه بر استحباب نفسی عملی که بلغ علیه الثواب به ما هو و به عنوان اولی. یعنی اخبار منبلغ مثلا دلالت کنه بر استحباب پوشیدن انگشتری که خبر دلالت میکنه بر اینکه پوشیدن انگشتر ثواب داره. چرا؟ چون اگه عمل به ما هو به واسطه اخبار منبلغ بشه مستحب، میشه مثل سایر مستحبات، مثل نماز شب مثلا، دیگه احتیاط اونجا معنا نداره. اما اگر اخبار منبلغ عمل رو مستحب کنه به عنوان احتیاط و به عنوان اینکه محتمل الثوابه، نه اینکه عمل رو به ما هو مستحب کنه، در این صورت اخبار منبلغ دلالت میکنه بر استحباب اتیان این عمل به عنوان احتیاط. اخبار منبلغ میشه مثل سایر اوامر احتیاط. البته بنابر قول به این که اوامر احتیاط اوامر مولوی استحبابیه که قول اخباریینه، نه این که امر ارشادیه. چون اخبار منبلغ اگه دلالت کنه بر استحباب اتیان عمل به عنوان احتیاط، امرش میشه امر مولوی. لا یقال هذا، هذا یعنی این که شما گفتید اگه اخبار منبلغ مستحب کنه، مستحب ساز باشه، فائده ای در جریان احتیاط نداره، بگه این درسته. لایقال میگه این درسته، چون خود عمل میشه مستحب. حرف شما درسته. هذا لو قیل. اما این کی حرف شما درسته؟ اگر قائل بشیم به دلالتها، یعنی به دلالت اخبار منبلغ علا استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب به عنوانه، اگر قائل بشیم به این که اخبار منبلغ دلالت میکنه بر استحباب اون عملی که بلغ عليه الثواب، مثلا اون انگشتر پوشیدن، منتها به ما هو مستحب باشه، به ما هو و به عنوان اولی، اخبار منبلغ دلالت بر اینجور استحباب کنه. و اما لو دلت، اما اگه اخبار منبلغ دلالت بکنه علا استحبابهی، یعنی استحباب عملی که بلغ علیه الثواب، لا به هذا العنوان، یعنی نه به عنوان اولی به ما هو و هو، لا به هذا العنوان یعنی نه به ما هو و هو و به عنوان اولی، بل به عنوان انه محتمل السماء، یعنی دلالت کنه اخبار من بلغ بر استحباب عمل به عنوان احتیاط، به عنوان اینکه محتمل الثواب، احتمال داره ثواب داشته باشه، که میشه همون به عنوان احتیاط. و اما لو دلت على استحبابه لا به هذا العنوان لکانت، جواب لو، لکانت این اخبار دالتن على استحباب الاتیان بهی به عنوان الاحتیاط. اینجا دیگه اخبار من بلغ دلالت میکنه بر استحباب اتیان به اون عمل به عنوان احتیاط، همونطوری که اوامر احتیاط اینطوره، که اوامر الاحتیاط چطور اوامر احتیاط دلالت میکنه بر بر اتیان عمل به عنوان احتیاط، اخبار من بلغ هم همینطوره، دلالت میکنه بر استحباب اتیان عمل به عنوان احتیاط. البته لو قیل به انها، اگر مسلک اخباریا رو داشته باشیم، قائل بشیم به این که اوامر احتیاط برای طلب مولویه، یعنی اوامر احتیاط اوامر مولویه نه ارشادی، چون وقتی میگیم مثل اونه این در این صورته لل ارشاد، چون امر در اخبار منبرق امر مولویه. فا انهو یقال، مرحوم آقای آخون فرماد اولا امر به عمل به عنوان احتیاط یه امر ارشادیه، این اولا، نه مولوی. بله اخباریین میگن مولوی، اما نه، به نظر ما امر به عمل به عنوان احتیاط امرش امر ارشادیه که قبلا هم اشاره شد. ثانیاً حالا در فرض اگه بگیم امر به عمل به عنوان احتیاط یه امر مولویه، امرش امر مولویه، خب اگرم بر فرض امر مولوی باشه امر توسلیه. امر توسلیه یعنی چی؟ یعنی به مجرد موافقت و به مجرد اینکه موجود شد عمل در خارج اون امر ساقط میشه، این معنای امر توسلیه. یعنی سقوط امر توسلی متوقف بر قصد قربت نیست. خب وقتی این نبود، امر توسلی مثل امر ارشادی مستحق قصد قربت نمیشه. چجوری امر ارشادی مستحق قصد قربت نیست؟ امر توسلی هم همطوره. و حال اینکه ما در عبادات قصد قربت لازم داریم، اصلا بحث ما در تعبدیات و عباداته، بحث ما در امکان احتیاط در عباداته. این هم ثانیه. ثالثاً اگه امر به عمل به عنوان احتیاط امر عبادی باشه، مصحح احتیاط در عبادات نخواهد شد. اگه امر به عمل به عنوان احتیاط امر عبادی باشه، مفید در جریان احتیاط در عبادات نیست، مصحح احتیاط در عبادات نیست، کمان که قبلا هم اشاره به این مطلب ما کردیم. این که می فرماد کمان که قبلا اشاره به این مطلب شد، این اشاره داره به همون دوری که در صفحه 350 گذشت، یعنی دو صفحه قبل. چرا؟ چون باید احتیاط محرز بشه تا امر روی اون بیاد، چون اگه احتیاطی بودن عمل متوقف بر امر به احتیاط باشه میشه دور مسرح، دورم همون توقف و شیء علام آیه توقف و علیه هستش. فانه یقال ان الامر به عنوان الاحتیاط، امر به امر احتیاط، که امر به عنوان احتیاط یعنی همون امر احتیاطی، اولا ارشادیون، امر به شیء به عنوان احتیاط امرش امر ارشادیه، این اولا. ثانیا لو کان مولویان، اگه بر فرض مولوی باشه، لکان توسلیان، این امرش میشه امر توسلی. بحث ما در تعبدیاته، امر توسلی مثل امر ارشادی مستحق قصد قربت دیگه نمیشه. نم ثانیان و ثالثان ما انه لو کان عبادیان، اگه بر فرض عبادی باشه، لکان مصححاً للاحتیاط، لما کان مصححاً للاحتیاط، مصحح احتیاط نمیتونه باشه، مصحح احتیاط نمیتونه باشه یعنی چی؟ یعنی لما کان مجدیاً فی جریانه فی العبادات، این مجدی و مفید در جریان احتیاط در عبادات نمیشه، کما اشرنا الیه آنفاً، که اشاره داره به همون چون سر از دور در میاره. در صفحه 350 گفتیم احتیاط متوقف بر امر به احتیاطه و امر به احتیاط متوقف بر وجود احتیاطه از باب عرض و معروض. پس اگر بخواد امر متوقف، احتیاط متوقف بر امر به احتیاطه، وقت امر به احتیاط هم اگه متوقف بر احتیاط باشه میشه دور. این تمام شد. ثم انه لا یبعد دلالت بعض تلک الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب. به رسائل جلد 2 صفحه 155 مراجعه بفرمایید. مسلک مشهور اینه که اخبار منبلغ مستحب سازه. مرحوم آقای شیخ 3 تا ایراد بر مسلک مشهور وارد میکنه. 1، ایراد اول اینه که ثبوت اجر دلالت نمیکنه بر استحباب شرعی عمل به برهان انی، یعنی از معلول پی به علت بردن. چرا؟ چون ملازمه وجود نداره بین ثبوت اجر و استحباب عمل. این اشکال اول. ثانیاً اشکال دوم، این روایات که اخبار منبلغ باشه اینا مربوط به جایی هست که قبلا استحباب عمل به واسطه یه دلیل معتبر ثابت شده باشه. خب اگه استحباب عمل قبلا به دلیل معتبر ثابت شده باشه اینا چه کارن؟ میفرماد ها این روایات تضمین میکنن ثواب خاصی رو که در روایت ضعیف به نسبت به اون عمل وعده داده شده. این هم ثانیاً. ایراد سوم اینه که دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون فقط مواردی رو میگیره که ثواب محض باشه، لذا شامل مواردی که خبر ضعیف قائم شده باشه بر وجوب توسلی نمیشه. چرا؟ چون واجب توسلی واجبیه که بر ترکش عقاب مترتبه، اما بر فعل ثواب مترتب نیست. مرحوم آقای شیخ از ایراد سوم و دوم جواب میده. بعد میفرمان انصاف مطلب اینه که ایراد اول وارده. ایراد اول چی بود؟ این بود که ثبوت اجر دلالت نمی کنه بر استحباب شرعی عمل به برهان انی. چرا؟ چون گفتیم ملازمه ای بین ثبوت اجر و استحباب عمل وجود نداره. لذا مرحوم آقای شیخ در واقع مسلک مشهور رو رد می کنه. مرحوم آقای آخوند این ردیه مرحوم شیخ رو رد می کنه که در رد مشهور فرموده اخبار منبلغ مستحب ساز نیست. چون مشهور قائلن به چی؟ به اینکه اخبار منبلغ مستحب سازه. آی آخوند فرماد بعید نیست که گفته بشه بعضی از اخبار منبلغ مستحب سازه و حق با مرحوم با مشهور هستش. چرا؟ به خاطر اینکه از جمله اخبار منبلغ روایت هشام ابن سالمه. روایت هشام این صحیح که صحیح هم هستش، این صحیح دلالت میکنه بر اینکه اجر مترتب بر خود عملی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که دارای ثوابه، نه اینکه ثواب مترتب باشه بر عمل به عنوان این که محتمل و ثوابه، یعنی ثواب مترتب بشه بر عمل به عنوان احتیاط، محتمل و ثواب یعنی به عنوان احتیاط دیگه. ولذا ثواب ثواب اطاعتیه، نه ثواب انقیادی، نه ثواب احتیاطی و تفضلی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس صحیحه دلالت میکنه بر استحباب، صحیحه استحباب سازه. ثم انه، این رد فرمایش مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 155 هستش. ثم انه لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار، اشاره داره به روایت هشام، الا استحباب ما بلغ علیه الثواب. ببینید مرحوم آقای شیخ فرمود چی؟ ثبوت عجز دلالت بر استحباب نداره، به برهان این از معلول پی به علت بردن نمیتونیم از طریق برهان این ثابت بکنیم استحباب رو، چون ملازمه بین ثبوت عجب و استحباب نیست. آخه این رو رد میکنه، میفرماد نه، بعید نیست اخبار من بلد اون روایت هشامش مستحب ساز باشه. چرا؟ چون فإن صحیحت هشام ابن سالم المحکیت عن المحاسن، چون صحیحه هشام ابن سالم که حکایت شده از محاسن، ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب. ببینید بعد از محاسن یه خط تیره بذارید، قبل از ظاهرتون هم یه خط تیره بذارید، اون وقت بدونید که ظاهرتون خبر ان است. صحیحه هشام ابن سالم که حکایت شده از محاسن، این ظهور داره، خبر انه ظهور داره در این که اجر مترتبه بر خود عمله، که ثواب میشه ثواب اطاعتی، نه ثواب انقیادی، نه ثواب احتیاطی و تفضلی و تشویقی، مترتبه بر خود عملی که بلغه ان که از نبی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، بلغ اون عمل از نبی صلی الله علیه و آله و سلم که انه اون عمل ذو ثوابه. خب روایت چه روایته؟ روایت از ابی عبدالله امام صادق علیه السلامه که فرموده من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که برسه به او از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شیء من الثواب، در مورد چیزی ثوابی مثل مثلا انگشتر پوشیدن، فعمله اون عمل رو انجام بده، کان اجر ذلک له، اجر یعنی همون ثواب، ثواب اون عمل برای او هست، نه اینکه ثواب انقیادی و ثواب تشویقی ثواب تفضلی به اون میدن. این رد بر مرحوم شیخ ها، مرحوم شیخ میگه ثواب، میفرماد ثواب تفضلی به اون میدن، نه اینکه ثواب در مقابل عمل داده باشه. آخه میفرماد نه، ثواب به ازای عمله، ثواب به ازای فعله، ثواب به خاطر فعله، ثواب به خاطر آدم خوبی بودن نیست. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، این مطلب رو نفرموده باشه، ولی این به عنوان این که شاید پیغمبر فرموده و بهش رسیده عمل بکنه، این ثواب بهش داده میشه. خب و کون العمل متفرعا علی البلوغ، پس فرمایش مرحوم شیخ رو رد کردن، فرمودن بعید نیست استحباب ساز باشه. مرحوم شیخ فرمود نه، ایشون فرمود چرا، داله بر استحباب و استحباب ساز صحیح ایشان. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 155 فرموده ظاهر این روایت اینه که ثواب مربوط به خود عمل نیست، رجاء درک ثوابم دخیل در ثوابه. چرا؟ چون در روایت داره من بلغه شیء من الثواب فعمله، فاء تفریع ظاهر فاء تفریع اینه که عمل متفرع بر بلوغ ثوابه. خب عمل متفرع بر بلوغ ثوابه یعنی چی؟ یعنی بلوغ ثواب دائی بر عمل میشه. مؤید و شاهدش هم اینه که در تعدادی از روایات عمل مقید شده به طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، عمل مقید شده به التماس ثواب موعود، یعنی رسیدن به ثواب موعود. خب معلومه که عقل حکم میکنه به این که این شخص عامل مستحق مدحه، مستحق ثوابه، لذا اگه ثواب در این اخبار اصل ثواب باشه مؤکد حکم عقله. اگه مقصود اثبات ثواب بالغ باشه مدلول این روایات این میشه که ثواب تفضلیه. خب ثواب وقتی شد ثواب تفضلی دیگه لازمه امر مولوی شرعی نیست. خلاصه میفرماد ثواب مترتب بر بلوغ ثوابه، در نتیجه ثواب میشه ثواب تفضلی. این فرمایش مرحوم آقای شیخ. مرحوم آقای آخوند در رد مرحوم شیخ میفرماد اگر عمل متفرع بر بلوغ ثواب باشه یعنی چی؟ یعنی اگر بلوغ ثواب دائی بشه، بلوغ ثواب انگیزه بشه برای اتیان عمل، این باعث نمیشه که ثواب فقط برای بلوغ ثواب باشه. مرحوم شیخ میفرموده هست فرماد نه، باعث نمیشه که ثواب فقط برای بلوغ ثواب باشه، ثواب مترتب بر بلوغ ثواب بشه تا بشه ثواب تفضلی تشویقی بشه. آقای آخون میفرماد به نظر ما ثواب به ازاء خود عمله، لذا ثواب وقتی شد به ازاء خود عمل دیگه ثواب تشویقی نمیشه، ثواب میشه ثواب اطاعتی در اون جایی که آقای مکلف عمل رو به رجا و به احتمال اینکه مأمور به باشه بیاره، یعنی در جایی که عمل رو آقای مکلف احتیاطاً اتیان کنه. چرا؟ به خاطر اینکه سبب وجود فعل و دائی بر انجام عمل بلوغ ثوابه، اما لازمش این نیست که ثواب مترتب بر عمل به این عنوان باشه، به خاطر اینکه اتیان عمل به جهت بلوغ ثواب جهت تعلیلیه. یعنی چه جهت تعلیلیه؟ یعنی علت وجود شیئه. خب وقتی شد جهت تعلیلی، جهت تعلیلی نمیتونه وجه و عنوان عمل بشه، لذا ثواب مترتب نمیشه بر فعلی که معنون باشه به این عنوان که به جهت بلوغ ثواب اتیان شده، به جهت بلوغ ثواب ایجاد شده باشه. یعنی احتیاطاً و به رجاء ثواب عمل آورده شده باشه. خلاصه مرحوم آقای آخوند فرماد دائی شدن چیزی بر اتیان عملی، این وجه و عنوان ساز برای عمل نمیشه. و کون العمل، این رد مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 155. آقای شیخ فعمله رو متفرع بر بلوغ ثواب میگیره، در نتیجه ثواب میشه ثواب انقیادی، ثواب میشه ثواب تفضلی، عمل میشه به دایی ثواب. مرحوم آقای آخوند این را فرمایش شیخ رد میکنه، میفرماد و کون العمل متفرعا علی البلوغ، عمل متفرع بر بلوغ ثواب باشه. یعنی چی؟ این واو عطف تفسیر متفرعا علی البلوغ، یعنی بودن بلوغ داعی به عمل بشه، این غیر موجب، این موجب نمیشه لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علی، که ثواب فقط به خاطر بلوغ ثواب باشه، ثواب ثواب تفضلی باشه، این موجب نمیشه بر این که بوده باشد ثواب فقط، انما یعنی فقط، فقط ثواب بوده باشه مترتبا علی، انما یکونو مترتبا علی یعنی بر بلوغ ثواب که بشه ثواب انقیادی. آقای آخوند کرنه میخواد بفرماد به نظر ما ثواب به ازاء خود عمله. خب ثواب اگر به ازاء خود عمل شد، نه اینکه مترتب بر بلوغ ثواب فقط باشه، ثواب میشه چی؟ اجری، ثواب میشه اطاعتی. فیما، این فیما جار و مجرور متعلق به اون بودن داعی الالعمل غیر موجبن، در کجا؟ اینجا فیما، لذا بعد غیر موجبن یه خط تیره بذارید، غیر موجب است در کجا؟ فیما، قبل از فیما هم یه خط تیره که بدونید جار و مجرور متعلق به غیر موجبن، موجب نمیشه در اون جایی که عطا به رجاء یعنی به احتمال انهو، به احتمال و به امید این که عمل مأمورون به باشه، ازا عطا به رجاء انهو مأمورون به، یعنی داره تفسیر میکنه به رجاء و به احتمال این که عمل مأمورون به باشه، یعنی چی؟ یعنی عمل رو بیاره به عنوان احتیاط، ازا عطا به عنوان احتیاط. بداهتا، چرا؟ به خاطر این که روشنه که ان الداعی یعنی همون علت، به خاطر اینکه علت و داعی اتیان به عمل که بلوغ ثوابه، علت وجود عمل هستش، ان الداعی الی العمل، علت اتیان به عمل که بلوغ ثوابه، علت وجود عمله، این لا یوجب و باعث نمیشه لهو وجهن، این لا یوجب، این موجب نمیشه که برای عمل وجه باشه. یعنی چه وجه برای عمل باشه؟ به این معنا که عمل بشه عملی که معنول به این عنوانه که به جهت بلوغ ثواب اتیان شده، این میشه وجهش دیگه، وجهن و عنوانن. معذرت میخوام، که یعطی آورده بشه به عمل، وجه عنوانی باشه که آورده بشه به عمل، بذالک الوجه و عنوان، که عمل رو به عنوان این که ثواب مترتب برشه بیاره. خلاصه داعی به عمل وجه و عمل، وجه و عنوان ساز برای عمل نیست. خب اینم تمام شد، این فرمایش مرحوم شیخ هم آقای آخوند رد کرد. و اتیان العمله، این رد مؤیده. مقدمتا یه چیزی رو عرض کنم، چند تا مطلب رو لازم عرض کنم. مطلب اول اینه که ثواب بر دو قسمه، ثواب تارتن ثواب اطاعتیه که اجر بهش میگن، اخرى ثواب انقیادیه، ثواب تفضلی و تشویقیه که ثواب غیر اجریه. از ثواب اجری و اطاعتی کشف امر مولوی مولا میشه، این مطالبی که عرض میکنم عزیزان به درد جای دیگه هم میخوره. اما از ثواب انقیادی، از ثواب تفضلی و تشویقی، کشف امر مولوی مولا نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اخبار منبلغ سه طایفه. یه طایفه صحیحه هشام ابن سالمه که مستفاد از اون اینه که ثواب مترتب بر خود عمله. در این صحیحه هشام قید طلب قول نبی یا قید التماس از ذالک ثواب رو نداره. طایفه دوم روایت محمد ابن مروانه که قید فعل ذالک طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم داره. طایفه سومم باز روایت دیگری از محمد ابن مروان که قید التماس از ذالک الثواب داره. خب روایت هشام مطلقه، قیدی نداره، اما اون دوتا روایت محمد ابن مروان اونا قید دارن. مستفاده از صحیحه اینه که ثواب مترتب بر خود عمله، چه عمل طلبن لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم اتیان بشه و چه به داعی ثواب اتیان بشه و چه به این نحو اتیان نشه، ثواب بهش میده. اما مستفاد از ظاهر اون دوتا روایت محمد ابن مروان اینه که عمل به خاطر رسیدن به ثواب موعود یا به خاطر قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم اگه اتیان بشه ثواب داده میشه. لذا طبق این دوتا روایت ثواب میشه ثواب انقیادی، ثواب تفضلی، نه این که ثواب مترتب بر خود عمل باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که دو دلیلی که اینو خوب دقت بفرمایید، خیلی جاها مفیده براتون. دو دلیلی که یکی مطلق یکی مقیده. تارتن دلیل مطلق با دلیل مقید متنافیین هستن، یعنی سبب مطلق با سبب مقید یکیه و یه حکم مطرحه، به این معنا که مولا یه حکم داره و اون یه حکم مولا مردد بین مطلق و مقیده. خب این کاشف از اینه که مولا یه حکم داره، وحدت سبب هستش. و اخرى دلیل مطلق با دلیل مقید متنافیه نیستن، یعنی سبب مطلق با سبب مقید متفاوته. مثل ان ظاهرت فاعتق رقبتن و این افترت فاعتق رقبتا مؤمنتا. اینا با هم متنافی نیستن، چون سبب مطلق ظهاره، سبب مقید افتار عمدیه. در صورتی که مطلق و مقید متنافی این باشن، یعنی از حیث سبب وحدت داشته باشن، تارتن از حیث ایجاب و سلب موافق هستن. یعنی چی؟ یعنی هر دو سلبی هم یا هر دو مثبت هستن. مثل ان افترت متعمدن فاعتق رغبتن و این افترتم و تعمدن فاعتق رغبتن مؤمنتن. یا در زهار داره لا تعتق مکاتبن، لا تعتق مکاتبن کافرتن. و اخرى از حیث سلب و ایجاب مختلفن، مثل اعتق رغبتن لا تعتق رغبتن کافرتن. در صورتی که مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مختلف باشند، مثل اعتق رغبتن لا تعتق رغبتن کافرتن، لا شک و لا شبهت در این که باید مطلق حمل بر مقید بشه. قدر متیقن از مسئله حمل مطلق بر مقید همین مورده که مطلق و مقید از حیث ایجاب و سلب مختلفن. اما در صورتی که مطلق و مقید از حیث ایجاب و سلب موافق باشن، متفق باشن، اگر هر دو مثبت باشن، مشهور قائلن به این که باید مطلق حمل بر مقید بشن. مرحوم آقای آخوند در صفحه 250 همین مسلک رو داره، مرحوم شیخ هم همین مسلک رو داره. اما آقای میرزای قمی در قوانین جلد 1 صفحه 325 فرموده مقید رو باید حمله بر مطلق کرد، وقت مقید رو باید حمله بر افضل الافراد و حمله بر استحباب کرد. خلاصه مشهور مقید رو قرینه بر مطلق میدونه، آقای میرزای قمی مطلق رو قرینه بر مقید میدونه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 155 فرموده مؤیده بر این که ثواب مال فعل مقیده، یعنی ثواب مربوط به خود عمل نیست، یعنی داعی و رجاء در که ثواب دخیل در ثوابه، به این معنا که ثواب مال فعلی است که به داعی و به رجاء در که ثواب اتیان بشه و الا خود فعل که ثواب نداره. در نتیجه ثواب مال آدم خوبی بودن این شخصه، نه خود فعل. دو تا روایت مروانه، مؤیدش دو تا روایت مروانه که عمل در اون دو تا روایت مقید شده به طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی به رسیدن قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم و به رسیدن به ثواب موعود. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد عقل مستقلن حکم میکنه به اینکه چنین شخصی مستحق مدح و ثوابه، چنین شخصی آدم خوبیه. خب وقتی عقل این حکم رو کرد، نتیجهش چی میشه؟ ثواب میشه ثواب تفضلی، دیگه ثواب اطاعتی و اجری نمیشه. ثواب اطاعتی و اجری اگه میشد از طریق ثواب به برهان این کشف امر شرعی میشد، حالا که تفضلیه دیگه نمیشه چنین کشفی رو کرد از طریق ثواب، چون ثواب ثواب اجری اگه باشه کشف امر میشه، اما ثواب تفضلی ازش کشف امر نمیشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ این دوتا روایت مروان رو، محمد ابن مروان رو که مقید هستند، مقید برای صحیحه هشام قرار داده و صحیحه رو حمله بر این دوتا روایت کرد. مرحوم آقای آخوند این حرف فرمایش مرحوم شیخ رو قبول نداره. میفرماد حمل مطلق، آقای شیخ، حمل مطلق بر مقید شرایطی داره. اون چیه؟ اینه که بین مطلق و مقید تنافی باشه، باید دلیلین متنافیان باشن. و در ما نحنفی در دو تا روایت مروان ولو اتیان عمل مقید شده به اتیان عمل به طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم و به التماس به ثواب موعود، الا اینکه صحیح شام مطلقه. در صحیح شام ثواب مترتب شده بر نفس عمل، هیچ منافاتی هم بین اینها نیست تا باعث تغییر صحیح به روایت مروان بشه. تنافی در مثل ان افترت اعتق رقبتا فاعتق رقبتا و ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنتنه. در مثل اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافرتنه. مرحوم آقای آخون میفرماد نه تنها نباید صحیحه رو حمل بر اون دوتا روایت کرد، بلکه عکس، باید اون دوتا روایت رو حمل بر مطلق کرد که صحیحه هشامه. لذا اگر آقای مکلف عمل رو اتیان کنه طلبن لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم یا به خاطر رسیدن به ثواب موعود، در واقع اجر و ثوابی که به اون میدن به خاطر اتیان خود عمله، نه اینکه شما بیاید روایت هشام رو حمل بکنید بر اون دوتا روایت که مقیدن تا اجر و ثواب داده بشه بر عمل به عنوان انقیاد، به عنوان اطاعت، یعنی به عمل انقیادی و اطاعتی. و اتیان العمل انقلت، با اون دوتا خبر چه کار میکنی؟ که اونها مقیدن، ثوابش احتیاطیه، پس مطلق رو باید حمل بر مقید کرد، که مرحوم آقای شیخ هم همین رو فرمودن. این رد اون معید مرحوم آقای شیخه که این دوتا روایت رو معید برای این گرفته که ثواب مال عمل مقید به اتیان لثوابه، نه مال خود عمل. و اتیان العمل بدائی طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم کما قید بهی فی بعض الاخبار، که گفتن ثواب به کسی میدن که طلبن لقول نبی اتیان کنه عمل رو، طلبن لثواب اتیان کنه عمل رو، کما قید بهی فی بعض الاخبار. بهی برمیگرده اتیان عمل بدائی طلب قول نبی فی یا مثلا التماسن لثواب در بعض اخبار، که همون اشاره داره به اخبار همون مروان. و این کان انقیادن، گرچه اتیان عمل بدائی طلب قول نبی صلی الله علیه و سلم انقیاده، الا ان الثواب فی الصحیحه، یعنی ثواب در صحیح شام، انما رتب علی نفس العمل، مترتب شده بر خود عمل. ولا موجب لتقییدها، به موجبی نیست برای تقیید صحیحه به ثواب انقیادی، یعنی به اونی که در بعض اخباره که ثواب ثواب انقیادی بود. چرا؟ لعدم المنافات بینهما، چون بین صحیحه و اون دوتا روایت منافات نیست. یعنی در میخواد اینا بفرماد آقای آخون، در صورتی مطلق حمله بر مقید میشه که بین مطلق و مقید تنافی باشه، اینجا که بینشون تنافی نیست. بل لو عطا بهی کذالک، خلاصه میخواد بفرماد اون دوتا روایت رو باید حمله بر مطلق کرد. گفت مراد اینه که ثواب بر نفس عمله. بل لو عطا به عمل کذالک، یعنی طلبن لقول نبی او التماسن لثواب الموعود، به خاطر رسیدن به ثواب موعود، کما قید بهی، کما اینکه مقید شده بهی، به همین التماسن لثواب الموعود فی بعض حال آخر، یعنی در روایت دیگه، اشاره در روایت دیگه مروان، لأوتی الاجر و ثواب، لأوتی الاجر و ثواب علی نفس العمل، اجر و ثواب برای خود عمله. خلاصه باید حمل مقید بر مطلق کرد، ثواب مال خود عمل به ما هو و هو هست، لا به ما هو و احتیاطون و انقیام. نباید حمل کرد مطلق و بر مقید که بگیم ثواب برای احتیاط و انقیاد، ثواب تفضلیه. فید شفو ان کونهی به نفسه مطلوبن و اطاعتن. نتیجه این میشه از این که ثواب به نفس عمل داده میشه به برهان انی، از طریق دادن ثواب کشف میشه که عمل به نفسهی مطلوبه، عمل امر داره. خب وقتی عمل به نفسهی مطلوب شد، عمل امر داشت، استکشاف استحباب میشه. خلاصه مطلب آقای آخون میفرماد از این که نفس عمل ثواب داره، به برهان انی ما میفهمیم که عمل مأمورم به و مستحبه، چون اگر مستحب نباشه معنا نداره به ازایش ثواب باشه، به ازایش ثواب نمیدن. خب وقتی خود عمل امر داشت میشه مستحب، وقتی مستحب شد میشه مثل سایر مستحباتی که در روایات برای اونها ثواب ذکر شده، مثل همون روایت انگشتری که عرض کردیم. نتیجه این میشه وزان اخبار منبلغ میشه وزان اخبار معتبره ای که از وعده ثواب در اونها استفاده استحباب میشه. به برهان انی استکشاف مأمورون بهبودن میشه. لذا در ما نحنفی هم از وعده ثواب در اخبار سعاف به کمک اخبار منبلغ استفاده استحباب میشه. مرحوم آقای آخون میفرماد مشهور که فتوا دادن به این که اخبار منبلغ مستحب سازه و فتوا میدن به استحباب فعلی که ثواب برش رسیده، اونا از همین بابه. لذا میفرماد فیستکشف از ثواب اجری، استکشاف انیه، یعنی از معلول که ثواب بر نفس عمله کشف میشه علت که امر مولوی استحبابی باشه. خلاصه میخواد بگه اخبار منبلغ شد کارخونه مستحب سازی، فیستکشف و انکونهی یک شفا از ثواب اجری، از بودن عملی که بلغ علیه ثواب به نفسه. این یک شفا از ثواب اجری کش میشه چی؟ از این که اون عملی که بلغ علیه ثواب به نفسه مطلوبن و اطاعتن، که خود اون عملی که بلغ علیه ثواب خودش مطلوبه به نفسه، خودش اطاعته، کشف امر شرعی میشه. کشف میشه از ثواب اجری، از بودن عملی که بلغ علیه ثواب به نفسهی مطلوبن و اطاعتن. خب وقتی کشف امر شرعی میشه از این ثواب اجری، از این ثوابی که ثواب اجریه نه تفضلی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فیکون و وزانهو وزان من سرح لحیته، میشه مثل وزان اخبار منبلغ، میشه وزان این روایاتی که میگه من سرح لحیته، که شونه بزن ریششو فلان ثواب داره. یعنی همونطوری که از وعده ثواب در روایات معتبر استحباب استفاده میشه، در روایات ضعیفم به کمک اخبار منبلغ از وعده ثواب در خبر ضعیف استفاده استحباب میشه، میشه وزان اون، یا وزان من صلا او صام فله کذا، که این همه روایاتی است که روایت معتبری است که ازش استفاده میشه، از ثواب استفاده استحباب میشه. مرحوم آخون میفرماد همین جهتی که ما گفتیم ولله لذالک، بر این جهتی که ما گفتیم افضل مشهور بالاستحباب، یعنی فتوا دادن مشهور به استحباب فعلی که بالاستحباب یعنی استحباب فعلی که ثواب برش رسیده. ففهم و تأمل که دقت کنید. لذا مرحوم آقای آخون میفرماد مشهورم که فتوا دادن به اینکه اخبار من بلغ مستحب سازه، این از همین باب است که ما عرض کردیم. والحمدلله رب العالمین. از ثالث برای بعد انشاءالله.